پرسش و پاسخ صفحه 216 و 217. نوشتن ام نسیم: خدا قوت. از خدا متعال تمنا دارم که در این جلسه قرآنی و پربرکت مشکل خانوادگی برای من پیش آمده که برای من دعا کنید انشاءالله به خیر خوشی خط بشه. بله الهی، که مشکل شما حل بشه و دنیا پر از حوادثه، پر از امتحاناته. امروز برای شما، دیروز برای کسی دیگه بود، فردا برای کسی دیگه هست. همه جور امتحان به شکل‌های مختلف، با مشکل، با اختلافات خانوادگی، با مرگ و میری که از اعضای خانواده، با مریضی که از اعضای خانواده، با تصادف، با هزار مسئله، هر روز همین جور اتفاق میفته. هر روزی برای کسی آسیاب نوبت اینجوری میاد. مهم اینه که انسان خودش رو موقع گم نکنه، مهم این که دل به خدا بده، دعا رو فراموش نکنه، قوی باشه، مشورت بکنه، دست و پاچه نشه، با عقلانیت کارها رو پیش ببره. و اگر جاهایی واقعا نمیفهمه، کسانی که اهل تخصص اون کار هستن ازشون کمک بخواد. و به هر حال بدونه که اینها طبیعت دنیاست. در دنیا خدا گذاشته انسان ها امتحان میشن و بعد از اون امتحان هم دیگه ایمان شخص مشخص میشه، بعد رضایت شخص نسبت به خدا، نسبت به این قوانین خدا، نسبت به امتحانی که خدا گذاشته، انسان حس رضایت داره از دست خدا یا معترض به خدا هست، یعنی ایمان نداره که خدا اینجا کاری هست. آدم ها اینجور ایمانشون و تفکراتشون، درونشون مشخص میشه در امتحانات. به هر حال تمام کار رو انجام بدیم. ما هم دعا میکنیم که خدا شما رو سربلند و موفق و با کمترین آسیب شما رو از این مشکل خارج بکنه. طبق آیه 72: شایسته نیست برای دعوت کردن به سوی الله مزد و پاداشی گرفته شود. و یا اینکه این فقط شامل پیامبران میشه و دعوت به سوی الله شامل همه امورات دینی میشود. ببینید، ما وقتی کسی رو میخوام به سمت الله دعوت بدیم، یعنی شخصی که هنوز باور نداره به خدا، به آخرت، به قول معروف به فکر رشد خودش نیست، رشدی که از جانب خدا اومده، اصلا در جستجوی اون نیست، در جستجوی خدا نیست، این شخص نباید هیچ مزاحمتی برای رسیدن به ایمان و حقیقت و خدا جلو پاش گذاشته بشه. به همین خاطر کل پیغمبرا گفتن ما از شما هیچ مزدی نمیخوایم. کل انبیا گفتن که یه وقتی کسی به خاطر پول نیاد ایمان نیاره، نیاد به سمت ایمان. این پول نیست، مفتیه، رایگانه، ما از شما هیچی نمیخوایم. فقط شما این رو بشنوید و فکر کنید که شاید بپذیرید. این به این شکل. پس این مرحله اوله که از بیرون ایمان شخص میخواد بیاد به سمت ایمان. قدم دوم، حالا افرادی مؤمن هستند، حالا دیگه خدا رو میشناسن، حالا دیگه میفهمن که باید اعمال صالح انجام بدن، دنبال رضای خدا باید باشن، در راه خدا باید انفاق بکنن، زکات بدن، اینها دیگه براشون اینها مطرح میشه. یعنی حالا دیگه باید هزینه بکنن و یک سری خدماتی در جامعه میگیرن، باید خودشون وقت بذارن برای بچه هاشون، مثلا بچه هاشون را آموزش قرآن بدن، وقت ندارن میفرستن مکتب خونه، میفرستن کلاس های قرآن، بعد مثلا اونجا ازشون هزینه دریافت میکنن، چون یه نفر یا چند نفر به عنوان مربی خودشون رو فارغ کردن، به جای شما دارن کار میکنن. شما راحت میری سر کار، صبح تا غروب درآمد دارید، اونها کارشون رو رها کردن و بعد اومدن که بچهای مردم را آموزش بدن با کیفیت بهتر، تخصصی تر. خب اینا باید تأمین بشن و تأمین اونها از کانال همون خانواده ها، این هیچ مشکلی نداره، که اتفاقا خیلی هم بهتر هست و چه هم خوبه که اصلا بدون قانون و فلان دیگه خود مردم یعنی فهم و این فهم و شعور داشته باشن که اونها انسانن، جوانن، نیاز به خونه، نیاز به امکانات زندگی، سرمایه، اینا همش نیاز دارن. میگه چند سال جوانن، فردا مشکلی پیش میاد، پیر میشن، اینا تأمین باید بشن. خود خانواده این فهم و درک داشته باشن دیگه، از پیش خودشون بنابر توان و استعدادشون حتی بیشتر از اون چیزی که بالفرض امکان داره قانون گفته باشه به فکر تأمین اونها باشن. این جزء اون نیست، هیچ اشکالی نداره. مثلا خب پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب که الان دیگه ایمان آوردن با اونها میگفت کمک بکنید و تشویق میکرد کمک بکنید، دیگه به اینها نمیگفت من از شما مزد نمیخوام. دیگه مثلا میخونیم که ابوبکر رضی الله عنه کل اموال زندگیش همش بلند کرده از خونش آورده در این جنگی که میخوان برن، جنگ دور و دراز، جنگ حنین، و نیاز به هزینه خیلی زیاد، هر چی بود همه آورده. عمر رفت نصف کرد، نصف گذاشت، نصف آورد. نمیدونم عثمان چند صد هزار دینار و چند صد تا اسب و همینا رو آورد. اینا میگه بدید، شما اگر پشتوانه دین و چون دین و فعالیت های دین و موفقیت در دین و اینها بدون پشتوانه اقتصادی امکان نداره و خیلی ضعیف پیش میره، باید این اقتصاد پشتوانه همه چیزه. به همین خاطر باید این پشتوانه باشه و این پشتوانه کی تأمین میکنه؟ اونایی که به هم به فهم و درک رسیدن، به ایمان رسیدن، اینو باید این کارو انجام بدن و هرچم انجام میدن به نفع خودشونه. آیه 62 لطفاً بیشتر توضیح بدید که از چه چیزی غمگین نمیشوند. میفرماید که لا خوف علیهم با اسم اومده و لا هم یحزنون با فعل مضارع اومده، چون فعل مضارع طول زمان رو میرسونه. آدم وقتی که یه چیزی ازش ناراحت میشه، امکان داره که سالهای سال غم یه چیزی به دلش همینجور بمونه. امکان داره یه نفر 20 سال، 30 سال، 50 سال اندوهگینه. و همین خاطر فعل مضارع اومده که اونها اندوهگین نمیشن در طول زمان. خوفون علیهم ترس یه لحظه ایه. دیگه آدم 20 سال که نمیترسه، 10 سال که نمیترسه، آدم همون لحظه اول میترسه. بعد دیگه خودشو وقف میده، خودشو جمع جور میکنه. ترس همون لحظه اوله. و همین خاطر ترس با اسم اومده و اندوه با فعل مضارع استمرار دارش. میفرماید که اولیاء الله نه لحظه اول، یعنی از چیزی که اونها رو شوکه کنه، نه ترسی برانشون وارد میشه، نه هم به دراز مدت اندوه در دلشون اونجا لونه میکنه. نه اینکه از بیرون چیزهایی که انسان رو وارد ترس میکنه وجود نداره ها، از زندگیشون اونها حذف میشه، اونها حذف نمیشه. نه اینکه چیزهایی که آدم رو دل آدم رو اندوهگین میکنه از زندگی براشون حذف میشه ها، نه اونها هم حذف نمیشه. هم چیزهای ترساور در زندگی وجود داره، هم چیزهای ناراحت کننده براشون اتفاق میفته. در این قسمت اولیاء الله و غیر اولیاء الله و پیغمبر و کافر هیچ فرقی نداره. یعنی همونطوری که کافر بچهش میمیره، یه پیغمبر هم بچهش میمیره. همونطوری که یه کافر از مردن جلو روش هست و میفهمه که یه روزی خواهد مرد، پیغمبر هم میفهمه که یه روزی خواهد مرد و حالا جای ترسیدنه. منتها میفرماید وقتی کسی اولیای الله باشه، یعنی تفکرات، اندیشه، ایمانش بر اساس اون آموزه هایی هست که الله بهش میگه، فکرش رو، احساساتش رو، هیجاناتش رو طبق اون تنظیم میکنه، این آدم نمیترسه، این آدم اندوهگین نمیشه. وقتی کسی که انسان مؤمنی هست بچهش میمیره، میدونه که این بچه رفته پیش کسی بهتر از من، یعنی پیش الله رفته، و میفهمه که خودش هم خواهد رفت و میفهمه نقطه مقصد یک جاست، و وقتی که نقطه مقصد یک جا باشه همه یک جا پیاده میشن، یعنی همه به هم میرسن. دوباره بچهش رو میبینه و میفهمه که این پایان زندگی نیست و با هم دوباره زندگی رو که دیگه اونجا هیچ مرگی نیست دوباره با بچهش شروع میکنه، با اون عزیزش، با اون همسرش شروع میکنه، با اون پدر مادرش شروع میکنه. این رو چون میفهمه، اون اندوه یک اندوه طبیعیه، یه روز، دو روز، سه روز که برای تعزیه گذاشتن، سه روز، و بعد از اون دیگه میره میپردازه به کار و مشغولیات معمولی زندگیش. نه دچار افسردگی میشه، نه روانی میشه، نه سر به جنون میزنه به خاطر اینکه کسیش فوت شده، چون میفهمین موقته، دوباره همه چی درست میشه. مردن هم میفهمه که این مردن یه انتقاله، میره پیش خدا، یک جهان دیگه اونجا هست، میره پیش اون قوم خیشان، نزدیکان، دوستان. این مرگ، از مرگ ترسی نداره الا که بر اعمال خودش که بیشتر عمل بکنه فقط ترس داره، نه از مرگ. اما اونی که ایمان نداره در حراس از مرگ، هی پیر که میشه زود میخواد عمل بکنه که بره دوباره جوان بشه، هی چهرهش اونجوری میشه هی دوباره میخواد چهرهش رو جوان بکنه، نره به سمت پیری، به سمت چون نشانه مرگ پیری، و اصلا نمیخواد چیزی از مرگ بشنوه، درباره مرگ نمیخواد فکر بکنه، به زمانی که ناخودآگاه به ذهنش میاد استرس ورش میداره. و اون شخص این معناش اینه، یعنی داده هایی که در دین اسلام اون اولیاء الله به ذهن و قلبشون میدن، اون آموزه از جانب الله میگیرن، سبب میشه که درونشون آروم باشه، آرامش درونی داشته باشن، ولو که حوادث در بیرون اتفاق داره میفته. مکانیزمش اینه. بعدم الله هم کمکشون میکنه، اللهی که همه کاره هست، مسلط بر همه چیزه، الله هم کمکشون میکنه، دلشون قوی میکنه، هم از نظر مکانیزمی یعنی علت و معلولی و اون راهکارهایی که الله راهکارهای عقلی بینشی میده، و هم از راه معنوی که الله دل و ایمانشون رو قوت میبخشه. اینجوری آیه 64 منظور از بشارت شامل رضایت الله و بهشت میشود. آیه 64 لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خب بشارت شامل رضایت الله و بهشت می شود در و فی الاخره می گنجه واضح تره. در زندگی دنیا امکان داره باشه، منتها ما نمی دونیم که آیا واقعا رضایت الله شامل شد یا نشد، الان بهشت براش قطعی شد یا نشد، در زندگی دنیا نمی دونیم. این میشه برای آخرت، بیشتر برای آخرت میشه و امیدش بالا میبره. همین میشه امید که الان من کارهایی دارم انجام میدم که خدا ازم راضی بشه، بهش نصیبم بشه. یعنی مؤمن این امیدو داره، حسن ظن داره، امیدواره. همین امیدواری خوشخبریشه، یعنی دلش رو آروم میکنه همین در زندگی دنیا. علاوه بر اون توضیحاتی که عرض کردم که در زندگی دنیا دلش آروم میشه، چون همه آرامش آدم به دل برمیگرده. آدم اگر بهترین غذا بخوره ولی از درون ناراحته، این غذا کیف نمیده. ولی اگر دلش خوشه، یک غذای نون محیاوه هم بخوره کیف میده، دلش خوشه، دلش شاده. دلش شاد نیست کباب هم بخوره زهر ماره، نمیتونه قورت بده. پس اصل آدم دل آدمه. حالا اینجا اون بشرا خبر خوش که دلش خوش میشه، یعنی در دنیا دلش راحته، به خاطر که مسیر مطمئنی رو دارن پیش میرن. این داره میگه. من از اول درس امروز نبودم، هیچ از دو منظور اینه که در دنیا غمگین نمیشن، پس چرا پیامبر یعقوب علیه السلام از اندوه نابینا شدن، برای من سؤاله. بله، عرضم به خدمت شما اینجا دو تا قضیه هست. یه قضیه که ما تصور بکنیم که پیامبر یعقوب علیه السلام چون یوسف علیه السلام ازش دور شده و به خاطر دوری یوسف اونقدر غم خورده که نابینا شده، خیلی تصور میکنن که اینجوریه و غم و غصهش به خاطر از دست دادن بچهشه، ولی اینجوری نیست. غصه یعقوب علیه السلام به خاطر ماجرایی که پیش اومد، ماجرایی که برادران یوسف رو انداختن توی چاه، یوسفی که اونا می دونستن آینده داره، از همون تعبیر خواب که پیغمبر میشه، یعنی اونا از جلوتر یه سری چیزایی رو احساس کرده بودن که این پیغمبر میشه، در آینده این کاری میشه و اون سجده اونها یازد و ستاره و ماه و خورشید اینا، و اینها از همون موقع دست زدن به نابودی یک پیغمبر که برادرشون باشه. یعنی این راه و رسم در زندگی برای خودشون انتخاب کردن، پیغمبر کشی. و همین بنی اسرائیل که بچه های همین ها باشن، همین راه و رسم رو ادامه دادن و پیغمبر کشی داشتن، و تا حتی آخرین پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم هم اونا میخواستن بکشندش، پیغمبر عیسی رو هم میخواستن بکشن، پیغمبر یحیی رو کشتن، پیغمبر زکریا رو و الی آخر پیغمبر یعقوب علیه السلام. از این ناراحت بود که بچه هاش این راه و رسم رو دارن پیش میرن و این چیز خطرناکیه و وحشتناکه و وحشتش هم میدونیم در دنیا بعد از اون تا حالا چه داره میشه. همون هم ادامه دارن بنی اسرائیل و یهودیان و دیگه حالا رفتن صهیونیسم و بعد این تسلط بر جهان و کشتن مسلمان ها و استعمار و استثمار و همه اینها و به یغما بردن و کشورها و بعد عوض کردن حاکمان دست نشانده خودشون رو و بعد این فراماسون و همه اینها، این مسئله که همچنان ادامه داره و این خیلی ناراحت کننده است. پس ماجرای دین و هدایت و دلالته، نه چون یوسف ازش دور شده این قضیه قد ناراحتش کرده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.